آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خشونت‌ها در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا را که باعث به مرگ 3 نفر و جراحت 35 تن دیگر شد، شدیداً محکوم کرد. این خشونت‌ها روز 12 آوگوست زمانی به وقوع پیوست که در جریان راهپیمایی سفیدپوستان ملی‌گرا و ناراضگی مخالفانشان درگیری رخ داد. بنا به گزارش‌ها در جریان درگیری یک ماشین به سوی اعتراضگران حمله کرده و چندین نفر را پخش نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حادثه را محکوم کرد و گفت آن چی در شارلوتسویل صورت گرفت نمایشی نفرت، نژاد پرستی و خشونت بود. این حادثه تحقیق می شود. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد در ایران بازداشت شده است. تا حال اتهام علیه او معلوم نیست. وبسایت کلمه روز 13 آوگوست نوشت که آقایی بگاه شنبه توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر شد. بنا به این خبر بعدا نیروهای امنیتی منزل او را کفتکاو کرده ساسان آقایی را به زندان اوین انتقال دادند. ساسان آقایی در گذشته سال 2009 بعد از انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران از دستگیر شده بود. سازمان خبرنگاران بدون مرز قرارگاهش در پاریس ایران را یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای کارمندان رسانه‌ها تصویر کرده است. در اول ماه آوگوست همین سازمان خبر داد که مقامات ایران 10 ژورنالیست و 17 خبرنگار مردمی را بازداشت کردند. دادگاه شهر دوشنبه دو عامل دیگری زنازنه مرگبار در پایتخت را به زندان محکوم کرد. بنا به قرار دادگاه که آخر هفته گذشته صادر شده است، فیروز دادربیکوف 19 و فریدون نجمدینوف 3.5 سال از آزادی محروم گردیدند. هفته گذشته دادگاه تقریبا 10 عامل زنازنه شب 2 ژانویه در شهر دوشنبه را به زندان و پرداخت جریمه محکوم کرده بود. نزدیکان فیروز دادربیکوف روز 13 آوگوست در صحبت با آزادی گفتند که برای بازبینی حکمش به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت خواهند کرد. رستم قربانوف وکیل دفاع فریدون نجمدینوف نیز گفت با وجود اینکه نفر تحت حمایتش دست داشتن خود در این حادثه را رد کرد، دادگاه او را به 3.5 سال زندان محکوم نمود. او افزود: زنازنی ساعت 10 شب 2 ژانویه امسال میان جوانان محله 102 و 103 پایتخت رخ داده، در نتیجه آن ابراهیم خوجایف و سامان شریپوف از زخم‌های عمیق جان باختند. آمریکا گفت که در نتیجه حمله های هوایی نیروهای این کشور، عبدالرحمن یک رهبر محلی گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان کشته شد. این حمله روز 10 آوگوست در ولایت کنر صورت گرفته است. بنا به بیانیه رسمی که روز 13 آوگوست در کابل صادر شد، در این حمله 3 فرمانده دیگری داعش نیز کشته شدند. جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت کشته شدن عبدالرحمن ضربه دیگر به بدنه گروه تندروی دولت اسلامی است. در اظهارات او تاکید شد که عبدالرحمن نامزدی اصلی به مقام رهبری گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان بود. رهبری پیشین این گروه ماه ایول امسال در نتیجه حمله های هوایی آمریکا در افغانستان کشته شد. حکومت روسیه خواسته است که گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان به شورای مدیران شرکت دولتی راسنفت پذیرفته شود. نام شرودر در یک فهرست 7 نفری و با امضای نخست وزیر دیمیتری مدودف شب 12 آوگوست در وبسایت حکومت روسیه نشر شد. گرهارد شرودر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را دوست نزدیکش می‌داند، در حال حاضر به حیث رئیس کمیته سهامداران نورد استریم ای جی کار می‌کند. نورد استریم ای جی سازمان تحت رهبری گازپروم است که با هدف ساختن لوله گاز برای انتقال گاز روسیه به کشورهای نزد بالتیک و آلمان ایجاد شده است. کشورهای غربی شرکت روسنفت را به خاطر اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و نیز حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین هدف تحریم قرار دادند. و نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان گفت که سرنوشت کشورش را تغییر خواهد داد. او این اظهارات را شام 12 آوگوست در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در لاهور بیان کرد. نواز شریف که آخر ماه ایول با قرار دادگاه عالی پاکستان از مسئولیتش محروم شد، بار دیگر این حکم را به باد تنقید کشید. او گفت که این حکم دادگاه عالی به معنای ارج نگذاشتن به رأی مردم است. او گفت تا زمانی که سرنوشت کشورش را تغییر ندهد بازنشسته نخواهد شد. نواز شریف روز 9 آوگوست یک راهپیمایی اجتماعی را تحت نام کاروان دموکرات راه اندازی کرد که از اسلام آباد آغاز یافته و شب گذشته به شهر لاهور رسید. نخست وزیر پیشینی پاکستان تا رسیدن به لاهور در سه شهر توقف کرده و در حضور طرفدارانش سخنرانی نمود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وقتی خبری در مورد صادر شدن جنایت وزنین از سوی نزدیکان یا فرزندان افراد منصبدار و با نفوذ رخ می‌دهد، چند روز بعد هم ساختارهای حفظ حقوق تلاش می‌کنند خاموشی اختیار کنند و هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند موقع آنها را در این زمینه بشنود. آخرین مورد در رابطه با صدمه مرگبار در محله ودناسوس شهر دوشنبه با شرکت راننده مرسدس بنز بود که روزهای آخر ماه ایول رخ داد و بعد از 3 روز هم هیچ ساختار دخلدار آماده نبود درباره مرگ فلاکتبار دو نفر شرح بدهد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. در 5 سال اخیر مطبوعات مستقل چندین حادثه فاجعه بار مرگ های انسانی را در راه‌ها در نتیجه صدمه اتومبیلی پوشش داده است و در اکثر این حادثه ها مجرمان فرزندان افراد بلندپایه با جزاهای سبک از جوابگری آزاد شدند. نتیجه های برجسته چنین حادثه ها صدمه مرگبار شامی 9 اکتبر سال 2013 با شرکت رسول امان الله 16 ساله پسر امان الله حکموف رئیس وقت شرکت دولتی رای آهن تاجیکستان که با مرگ 3 نفر انجامید. هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با اشتراک فراموش سعیدوف پسر دولت علی سعید معاون یکم نخست وزیر تاجیکستان، قتل سعدی ساتاروف 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهرسبز دوشنبه می باشند. در قضیه اخیر والدان جوان محروم به خبرنگاران گفتند که به دلیل از آیله با نفوذ بودن جوان قاتل از جوابگری در کنار مانده است. این تنها چند حادثه است که برای مطبوعات معلوم شده است. درباره میزان واقعی قانون شکنی هایی که از جانب افراد دارای نفوذ و نزدیکان منصبدار رخ می دهند آماری وجود ندارد، چون که اکثر چنین حادثه ها پشت پرده و نه همیشه در دایره قانون بحث و بررسی می شود. ژورنالیست و سردبیر نشریه مستقل فرش خورشید عطاالله که این حادثه ها را پیگیری می کند می گوید
فرزند منصبدار بودن و مثل فرزند حکومت با پول جریمه خلاص شدن، این با منتالیتت ما یک عادت خاص شده است بدبختانه. یعنی در این حالت اما نفران دعواگر نقش می بازد و اکثر اونها به اون خاطر دعوا نمیکنند که دیگر کار شده است.
برخی حقوق شناسان سابقه دار میگویند یک مشکل در فساد و رشوه‌خواری باشد، مشکل دیگر در مستقل نبودن نظام دادگاهی تاجیکستان است. آنهایی که کاری سودهای زمان شوروی را یاد دارند میگویند با وجود آن زمان هم مستقل نبودن دادگاه ها نظارت از رعایت قانون شدیدتر بود. وطن عبدالرحمنوف امروز نفخخ است ولی تجربه کار در دوران اتحاد شوروی و تاجیکستان صاحب استقلال را دارد و در وظیفه سودی فعالیت کرده است.
گیردگر رئیس سودی عالی بود سلطان در جواش خیلی بای خود را سفتید کرده. من شخصان منصبدار بود بابا جان و فخر بایم اوخ و فهرون برواردن تکستیلتور بود شخصان منصبدار جنوانا سود کرده گی بودن.
ژورنالیستانی که حوادث کشور را پیوسته پیگیری میکنند میگویند یک سبب افزایش مواردهای از جوابگری در کنار ماندن گروه ویژه قانون شکنها در نبودن شفافیت است. سالهای اخیر تمایل پنهان کردن خبر از مطبوعات، مطرح نشدن مشکل مورد نظر جامعه از منبر مهم پارلمان و جلسه های جمعیتی دیگر بیشتر می شود. نوردین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید نه تنها در مورد صدمه های پرسر و صدای نقلیاتی با شرکت فرزندان منصبداران دولتی که یک حادثه ناخوشی سام مییابد، بلکه در مورد بازداشت منصبداران برای فساد با مبلغ های هنگفت نیست مقامات دولتی بخصوص پارلمان ابراز نظر نمی کند.
شفافیت نیست، تحتی ثبوت قرار داشتن مقامات زیر سوال است و همین خاطر روی خاطر بینی و واسطه شدن و دیگر عامل ها باعث بی‌جزا ماندن آنهایی که گناهکار هستند میگردند.
کارشناسان میگویند وقتی اعضای دیگر جامعه میبینند ساختارهای تفتیشاتی و نظام دادگستری کشور در رابطه با قانون شکنه های دیگر برخورد شدیدتر دارد و برای جنایت های دیگران حکم های سنگین پیش بینی میکند، احساس نارضایتش از ساختارهای دولتی و نظام بالا میگرد. چون این حالت وقتی به یک سیستم تبدیل شد به هیچ صورت به فایده جامعه و دولت نیست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مهاجران تاجیکی در شهر کالینینگراد روسیه برای برگزاری جام جهانی فوتبال 2018 تحت رهبری فیفا ورزشگاه می‌سازند، پس از 5 ماه تأخیر معاش خود را دریافت کردند. روزی 17 ایول این مهاجران از پرداخت نشدن معاش 5 ماهشان بر رادیو زودی شکایت کرده بودند. در این ورزشگاه بیش از 100 مهاجری تاجیک کار می‌کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سعید حکیموف یک مهاجری 45 ساله تاجیک که در ساختمان ورزشگاه کالینگراد کار میکند روزی 9 آگوست گفت که هفته گذشته کارفرمایان به مهاجران تاجیک و ازبک معاششان را پرداخت کرده، اینچنین وعده دادند که آینده در پرداخت حق زحمتشان تاخیر نمیکنند. سعید حکیموف گفت معاش آنها از روی ساعت کاری حساب شده، خودی او ماه تخمینا تا 30000 روبل معاش دریافت میکرد و حالا تمام حق زحمتش را به دست آورده است. سعید گفت که بعد 5 ماه تاخیر تازه توانست برای عزیزانش در تاجیکستان مبلغ فرستد. سبب دیر پرداخت شدن معاش مهاجران را کارفرمایان به تاخیر در دریافت مبلغ بودجه دولت روسیه ربط دادند. مهاجران گفتند که دوام 5 ماه انتظاری همیشه وعده میشنیدند که در آخر ماه حق زحمتشان پرداخت میشود. فردوس جباروف یکی از این مهاجران گفت که نقشه های زندگی آنها در پی دیر پرداخت شدن پول با مشکل پیچید. او گفت برای مراسم عروسیش پول قرض گرفته وعده برگرداندن آن را دوام 3-4 ماه داده بود، ولی نتوانست قرضش را سری وقت برگرداند. مهاجران تاجیک میگویند بعد این حادثه امیدوارند که دیگر چنین مشکل پیش نخواهد آمد. اکثر آنها آماده هستند در صورت پیش آمدن چنین مشکل کار را ترک کنند و در جستجوی کاری نویشوند. هرچند با سبب بحران اقتصادی روسیه پیدا کردن کار برای آنها آسان نیست، ولی نمیخواهند در شرایط نامعینی و بدون مبلغ کار کنند. ورزشگاه شهر کالینگراد را که تا آخر سال 2017 باید ساخته شود، بیش از 500 شهروند جمهوری های سابق شوروی از جمله تاجیکان می سازند. کارفرمایان این ورزشگاه نیز در صحبت با رادیو آزادی پرداخت هر چه زودتر مبلغ مهاجران را وعده کرده بودند. قهرمان رازموف سرکاری که بیشتر تاجیکان زیر دست او در این ورزشگاه کار میکند روزی 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفته بود معاش مهاجران تاجیک به زودترین فرصت پرداخت می شود. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید از این مهاجران شکایت دریافت نکرده است. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان بر رادیو زودی گفت پرداخت نشدن معاش از جانب کارفرمایان گاه مشاهده می شود و در یک سال اخیر آنها بیش از 50 میلیون روبل را از کارفرمایان به مهاجران برگردانیدند. این مسئول خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت اکثرا شرکت های خصوصی از پرداخت مهاجران سرپیچی می کنند. ساختمان ورزشگاه برای مسابقه جهانی فوتبال 2018 در 12 شهر روسیه 2 سال باز ادامه دارد. روسیه سال 2014 در پای قرعه‌کشی در برزیلیا میزبانی بازی جهانی فوتبال 2018 را بر دوش گرفت. در ساختمان ورزشگاه ها صدها تاجیک کار میکنند، ولی باری اول است که یک گروه مهاجران تاجیک از پرداخت نشدن معاششان از چنین یک طرح ساختمانی شکایت میکنند. طبق اطلاع رسمی سالانه تا 600,000 و بنابر آمار دیگر بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان خانواده‌شان را از حساب کار در روسیه تأمین میکنند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در تاجیکستان مراسم تمرین یا به اصطلاح مارشروفکای دانشجویان برای آمادگی به تجلیل روز استقلالیت آغاز شد که قرار از روز 9 سپتامبر برگزار شود. همه‌ساله در تشکیل این جشن تا 50,000 نفر دانشجویان و مکتب‌خوان‌ها سفربر می‌شوند. تجربه تشکیل جشن‌های عظیم سرجمعیت با شرکت محصلان مؤسسه‌های تعلیمی که در جریان آمادگی‌های طولانی‌اش محصلان از تحصیل و استراحت کنده می‌شوند، کیها مورد انتقاد است، ولی ظاهراً مقامات از این تجربه برانگیز دست کشیدنی نیست. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. صبح 8 آوگوست ساکنان محله های اطراف دانشگاه های واقع در پایتخت تاجیکستان از صدای بلندگویک های بیدار شدند که دانشجویان را در مشق های جشنی راهپیمایی راهنمایی میکردند. حمیدالله خان فقیر رئیس دانشگاه تجارتی تاجیکستان و در گذشته سردار ریاست معارف شهر دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که محصلان به معرکه جشنی آماده میشوند و گفت
هر کس وای خودش دارد تمرینگر علویده دارد وابسته به دانشگاه وابسته به همون برنامه مایش هر کس میگه حاضر علویده بعد و اخیره بعد یک جا میشه 400 نفر
با گفته فاروق حیدر سردار ریاست مکاتب عالی وزارت معارف و علم تاجیکستان در برنامه جشنی امسال 7000 دانشجو جلب شده است از نیز زیادی آنها 3900 نفرشان پسران خواهند بود فاروق حیدر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حقوق آنها رعایت شده برای شرکت در برنامه جشنی امتیازهای پولی داده می شود دانشجویانی که به مارشرفکا دعوت می شوند از حساب دانشگاه ها مبلغ ادرار پولی یک ماهینه پرداخت شده قیمت استفاده از خوابگاه گرفته نمی شود همچنین دانشجویان برای رسیدن به محل تمرین با ماشین های مسافربر تامین شده برایشان آب نوشاکی داده می شود جناب حیدر افسود که معرکه آمادگی به جشن در زندگی و جریان تحصیل دانشجویان مشکل ایجاد نمی کند و جلب آنها به برنامه های کلان جشنی تجربه معمولی شده است به این ترتیب هزارها دانشجو یک ماه پیش از تحصیل و 9 روز اول خانش باید در معرکه دولتی بند شوند از اونها در دوام آمادگی ها به عید استقلالیت پیشواز نوروز و تجلیل عید وحدت همیشه از نیروی هزارها دانشجو استفاده شده است و چنین پدیده نه تنها در دوشنبه بلکه در ولایت های کشور هم به نظر می رسد شهلا یونس و ختم کننده بخش دندانپزشکی دانشگاه طبی تاجیکستان میگوید این معرکه ها با جریان آموزش تاثیر منفی میگذارد در حالی که به این هم صفت تعلیم در میان دانشجویان تاجیک چندان خوب نیست
ممکن ما دانشجویان را تشویق به خواندن زیادتر تامین کردن خوب شدن یک دکتر باشیم ما را مجبور میکردن در این روزهای گرم تابستان و یا در روزهای خانیش از خواندن ما را آزاد نمودند و ما را به مرشلوفکا میفرستادند
شاکر جان حکیم و معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید در زمان شوروی تنها 7 اکتبر روز انقلاب اکتبر و 1 می روز بین المللی زحمتکشان تحلیل می شد و شرکت دانشجویان در راهپیمایی ها اختیاری بود با گفته ما این راهپیمایی ها از یک دو روز بیشتر عبارت نبود و فرصت زیاد را تقاضا نمی کرد و تنها در مراسم های سطحی بین المللی نظیر المپیاد در مسکو دانشجویان دوام مدت دراز در مشق ها اشتراک کرده بودند و افزود
در شرایط تاجیکستان معاصر راهپیمایی ها و جشن و مراسم ها باعث قوی تر گردیدن زمینه های اصول افتوریتری خودخواهی شخص پرستی تبدیل یافته است و با در نظر داشت اون که مبلغ های گوناگون بدون شفافیت و مقصدناک صرف می شوند دایره های معین منصبدار در سطح محل و مرکز از این گونه حالت ها و منفعت های خود خیلی خوب استفاده می برند
در حالی که بسیاری ها ضرورت برگزاری جشن های سرجمعیت و پرتشویر زیر سوال می برند سیاست شناسان می گن در اصل این همه بزم ها بخشی از ایدئولوژی حکومتی می باشد سیاست شناسان این تجربه خاص حکومت های سابق شوروی را همچون نمایش خوشبختی عمومی و وحدت مردم با حکومت صفت می دهند که یک بخش پروپاگاندا یا ترغیبات ایدئولوژی دولت می باشد
از خاطر از خواب سی جام مستی ای رویا دو سه پیمانه می خواند یکی افریشته ای خاکی اما خاموشی و پاکی پری ای ساحل دریا بسوی خانه می خواند تو کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفتی جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من در آید جوانیم دوباره از فلک از یاد به آبی دیده قلبم تو را از نو می سازم سری خود را دوباره می گذارم روی زانویت زی حسرت های پنهانم سرودی نو می سازم آخ کجا رفت جوانی خطا خورده من یاد تو دنبال من یادی به خاک خورده من آخ کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من آخ کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من تو کجا رفت جوانی خطا خورده من یادی تو دنبال من یادی به خاک خورده من
روسیه مردکوری زندان شرح حال مختصر امیدجان ولیه 26 ساله یک جوانی تاجیک که 4 سال اخیر در یک زندان روسیه به سر میبرد همین است. امید 21 سال داشت که با جرم نگاهداری مواد مخدر به دست پلیس افتاد و بعدن دادگاه او را برای ادای مهلت جزا که 10 سال مقرر شد به زندان شهر پنزه روسیه فرستاد. خود امید این حادثه ها را یک خطای جدی دوران جوانیش می داند که به زندگی آسوده و آزاد او به مهلت 10 سال دیگر خطی بطلان کشید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. امید جان ولیف یکی از 8000 شهروندان تاجیکستان است که در زندان‌های روسیه با جرم صادر کردن جنایت نگهداری می شود. همراه با امید تقریباً 70 شهروند دیگری تاجیکستان هم در زندان پنزه قرار دارند. اکثر آنها با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. به گفته امید، تاجیکان تلاش دارند در زندان یک کشور بیگانه پشتیبان و یاوری هم باشند. امید جان سال 2013 بازداشت شد. یکی از روزهای ماه می آن سال در یکی از منزلهای کنار شهر پنزه او را کارمندان حفظ حقوق به گمان نگاه داشتن مواد مخدر بازداشت کردند. امید جان میگوید در جیب او همگی تا 100 گرم مواد مخدر پیدا شد که مربوط به شریکان نوش در روسیه بود. وی میگوید هیچگاه با فروش این مواد مشغول نشده است ولی اقرار می شود که با افراد مرتبط به این گونه کارها شینوخیز می کرد. امید به گناهش اقرار شد ولی هیچ انتظار نداشت که او را با 10 سال زندان محکوم میکنند. میگوید بی کسی و بی پولی و ندانستنی زبان و حقوقهایش برای صادر شدنی مهلت طولانی زندان سبب شد. وی گفت
اول پنکستی مردم ما میکشه یکومی سفارتخانه تاجیکستان یکان بار طول 4 سال 4.5 سال میشینم یکان کس آمده نپرسیده است که مردم تاجیک چگونه زندگی دارند.
امید جان میگوید در طول 4 سال سپری شده در زندان هیچگاه نشده است که کسی از حقوق مهاجرانی تاجیک پرسان شده باشد. وی میگوید نمایندگان دولت قرقیزستان و قزاقستان گاه ها برای دیدن شهروندانشان به زندان می آیند. وی گفت اگر از حال تاجیکان هم خبر گیرند حرفی گفتنی زیاده دارند و مهمترینش کوشش انتقال آنها برای ادامه جزا به تاجیکستان است. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از داخل زندان امید جان گفت شرایط نگهداری آنها معمولی است و هیچ شکایت جدی در مسئله قانون شکنی ها و یا پایمال شوی حقوقشان ندارند. او گفت زندان آنها در مرکز شهر پنزه واقع است و پیوسته مورد سنجش و تفتیش نهادهای ضربت مثل دادستانی قرار دارد. با گفته امید جان تنها 2 چیز جدی زندانیان تاجیک را در این محبس اذیت میکند: نبود امکان کار و غذایی که با گوشت خوک تهیه میشود. گاه برای پیدا کردن تلفن موبایل در دست زندانی و یا نمازخوانی مجازات میشوند. با گفته امید جان ولیف صدارت محبس خواهش های به تکرار او و تاجیکان دیگر را برای کار کردن در کارگاه های زندان رد کردند. او میگوید
شهروندان افشان میگیرند که به خاطر چی مثلا و یا در قانونی کار کردند یا قانون قاعده قطعی مثلا با نیش میپر میکنه ایش ایش پر میکنند حتی ما مراجعه کردیم مثلا کار دا بگیرند کار نبود بودن کار نیست یا ایش نیست دیگرش نیست.
از سوی دیگر به گفته او کاری پویاسالدوزه که در یک کارخانه نزد زندان برای محبوسان شهروند روسیه فراهم می آید دائمی و با ثبات نیست. در بهترین حالت برای کاری به تنفس یک ماه هر یک زندانی همگی تا 900 روبل معاش دریافت می کند. ماموریت زندان به آنها گفته است که در صورت فراهم آمدن شرایط تامین با کار باید پیش از همه حق شهروندان خود را رعایت کنند. امید جان ولیف مجرد است و در تاجیکستان والدینش او را انتظارند. آنها از مصیبت فرزندشان خبردار هستند ولی شرایطی ندارند که به زندان آمده از حال او خبر گیرند. اداره زندان‌های روسیه میگوید در مجموع در زندان‌های این کشور 29397 نفر شهروندان خارجی ادای جزا میکنند و از این مقدار قریب 4.1 و یا 7920 نفر شهروندان تاجیکستانند. اکثر محبوسان از تاجیکستان در زندان‌های روسیه با جرم دست داشتن در قاچاق یا فروش مواد مخدر ادای حکم میکنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک ساکنی ناحیه فرخور طبیبانی رو که به گفتش باعث مرگ همسر و طفل به دنیا نآمده شدند در بی مسئولیتی متهم کرده از بالای آنها به دو ستونی شکایت کرده است. مهربان بوریف 25 ساله میگوید پزشکان محلی نتوانستند همسر 22 ساله آبستنش را سری وقت تشخیص و از مرگ او جلوگیری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرونیز روحلو میگویم. این ساکن دهه دوستی ناحیه فرخور میگوید همسرش یک ماه پیش با طفل 8 ماهه‌اش در بطن درگذشت. این هم صحبتی ما ادعا دارد که بیماری همسرش گلبهار حالتوی 22 ساله که از روز اول حامله‌داری زیر نظارت پزشکان محلی قرار داشت و پیوسته از تشخیص میگذشت تنها پس از 8 ماه و آن هم زمانی مشخص شد که کار از کار گذشته بود. مهربان گفت وقتی همراه با همسرش به دوشنبه به مهمانی می آمد وضعیت او در راه بد شد و او را به تولدخانه رقم 1 پایتخت برد. طبیبان در دوشنبه مشخص کردند که گلبهار گرفتار بیماری گپاتیت B و S است. بیماریه که با گفته طبیبان باید در هفته های اول حامله‌داری تشخیص و مشخص می شد. با گفته این هم صحبتی مو بعد از اون که در تولدخانه رقم 1 بیماری همسرش معاین شد او در حالت بیهوشی افتاد و طفلی بطنش مرده تولد شد. وقتی خواستند جراحیش کنند الکی دیر شده بود چون پس از 2 روز فوت کودک همسرش هم وفات کرد.
بود میشتن قدر دن یکی هم میفهمیم که همون کارا میکردن هم بود میفهمیم که همون درش میفهمیم یعنی از دو بار آنالیز بردگی.
در بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور خانواده شوهر این زن را در وفاتش مقصر می‌دانند. رجب علی قربانوف سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور در صحبت با رادیو آزادی گفت گلبهار حالت و در دو مورد باری اول با درد گرده و مرتبه دوم با بیماری درون‌روی به بیمارستان مراجعت کرده است. با تاکید سردختر بیمارستان مرکزی ناحیه فرخور باری دوم که گلبهار حالت و با بیماری سرایتی درون‌روی به بیمارستان مراجعت کرد خانواده شوهرش اجازه بستری کردن او را ندادند و تنها با داروهای فرموده دختران او را در خانه تبابت کردند.
سبب فوت گپاتیت چیزا نمیتوند برای که اکثریت ادمو گپاتیت دارد بود مدت میگردد در همون دوره اوید گذا که گرده تبابت گرفته بود دختر تبابتی اوید گرده و همین چیز تبابت کرده است. اوید گپاتیت باید در مرحله 27-28 هفته در دوره حامله‌داری در مرکز سلامتی رپرودکتیوی از تحلیل گپاتیت میگذشته بودستم. این دوره که در بیمارخانه خوب است 17-18 هفته بوده.
شیرعلی رحمت‌اللهیف سردار رئیسیت تشکیل خدمت‌رسانی طبی و مادر و کودک وزارت تندرستی در صحبت با رادیو آزادی گفت در روی خط مادران فوتیده اسم گلبهار حالاتو و همسر مهربان بوریف نامنویس شده است و حالا برای روشن کردن حادثه پاسخ دادستانی را انتظارند. ولی گفت آنها هر یک حالت مرگ و میر مادر و کودک را جدی تحقیق کرده بعداً چاره اندیشی میکنند.
در وقت حامله‌داری حتما گپاتیت میسپرند، زوغازیرافیا میگذارند، برای ویس پی گروه خونش میگیرند و ریوش میگیرند و پیشوش میگیرند و دلیمش چین میکنند. او از روی باید اکامو باید که زن حامله 7 مراتبه با 8 مراتبه باید که همون دوره حامله‌داریش پس که هر ماه 1 مراتبه باید که روید.
در دادستانی ناحیه فرخور هم وارد شدن چنین یک شکایت را به رادیو آزادی تصدیق کردند اما گفتند به خاطر خلل وارد نشدن به جزئیات تفتیشات از دادن اطلاع بیشتر خودداری میکنند. شکایت این ساکن فرخور از کار طبیبان محلی در حال است که در گذشته نیز مرگ چند زن هنگام تولد در سغد و بدخشان و منطقه های دیگر کشور در مطبوعات مطرح شد. هفته قبل هم دادستانی سغد خبر داد که در طول یک سال و سه ماه اخیر علیه طبیبانی که کارشان باعث مرگ مادر یا کودک نوزاد شده است 9 پرونده باز کردند. ولی پرسر و صداترین قضیه مرگ ممتاز شیرینبکوی 26 ساله در پی تولد فرزند در زایشگاه شهر خوروغ بود که 3 سال پیش رخ داد. بعدی تحقیق این حادثه زرینه قربان ممندوه پزشکی نوبداری زایشگاه